ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید، ثانیه های آغازین روز پنج شنبه است، 17 اردیبهشت ماه 94، 7 ماه می سال 2015 میلادی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با سلام. نیروی دریایی آمریکا به نظارت بر کشتی‌های تجاری که پرچم آن کشور را هنگام عبور از تنگه هرمز حمل می‌کنند پایان داد. کلونل استیون وارن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته است که این مأموریت روز سه‌شنبه به پایان رسیده، ولی ناوهای جنگی آمریکا برای انجام عملیات عادی امنیتی در منطقه خواهند ماند. هفته گذشته به دنبال توقیف یک کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال از طرف نیروی دریایی سپاه پاسداران، آمریکا اعلام کرد که به مدت محدودی بر کشتی‌های تجاری حامل پرچم آن کشور هنگام عبور از تنگه هرمز نظارت خواهد کرد. از سوی دیگر، خبرگزاری فارس به نقل از مدیرعامل شرکت پارس طلایی خبر داده است که روز چهارشنبه دادگاه حکم تخلیه و فروش اموال کشتی توقیف شده در بندر عباس را صادر کرده است. دلیل توقیف کشتی بدهی شرکت دانمارکی مرسک به شاکی خصوصی در ایران اعلام شده است. اما اکنون حمیدرضا جهانیان، مدیرعامل پارس طلایی، میگوید قاضی ملکوتی دستور داده با مزایده اموال و بارهای این کشتی بدهی شرکت او و جریمه 5 میلیارد ریالی دولت پرداخت شود. تاکنون مقامات دولت ایران و شرکت مرسک واکنشی به این حکم دادگاه و اظهارات مدیرعامل شرکت پارس طلایی نشان ندادند. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی عربستان سعودی، را به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در یمن متهم کرد. آقای لاریجانی که در جمع مسئولان عالی قوه قضاییه صحبت می‌کرد، درباره حملات هوایی عربستان و متحدانش در یمن گفت: با هر معیار و میزانی که حساب کنید، آنچه در یمن رخ می‌دهد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و سران رژیم سعودی باید مثل سران جنایتکار نازی در دادگاه بین‌المللی محاکمه شوند. پایان نقل قول. مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بارها از حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه مواضع حوثی‌های یمن انتقاد کرده و آن کشور را به زیر پا گذاشتن موازین حقوق بشر متهم کردند. ایران از حامیان شبه نظامیان شیعه حوثی‌های یمن به شمار می‌رود. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت ایران مذاکره زیر سایه تهدید را بر نمی‌تابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت الله خامنه‌ای که روز چهارشنبه در دیدار با معلمان سخن می‌گفت، با بیان اینکه اخیراً دو مقام آمریکایی تهدید به اقدام نظامی علیه ایران کرده‌اند، افسود با مذاکراتی که زیر شبه تهدید باشد موافق نیستم. و شبه نظامیان حزب الله لبنان در حمله به جلسه رهبران گروه جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه، 3 تن از آن را کشتند. این حمله در مناطق کوهستانی مرز سوریه و لبنان صورت گرفت. روز سه‌شنبه حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، گفت که این گروه به زودی حملاتی را علیه شبه نظامیان وابسته به القاعده در مناطق هممرز دو کشور آغاز خواهد کرد. حزب الله لبنان از حامیان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه است و چند صد عضو در داخل سوریه با نیروهای مسلح اپوزیسیون آن کشور و گروه‌های وابسته به القاعده در نبرد هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند، و اگر که میخواید خبرهای بیشتر رو بخونید حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. و در این مجله نیمه شب درباره این مسائل بیشتر خواهیم گفت. افزایش تلاش ها برای کمک رسانی به مردم یمن، ریاض میگوید حملات هوایی را به حال تعلیق در می آورد. رقابت تنگاتنگ دو حزب اصلی بریتانیا در انتخابات پارلمانی آن کشور. و نگاهی به آخرین خبرها پیرامون بازداشت نرگس محمدی از مدافعان حقوق بشر در گفتگو با همسرش. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر باشید، دعوت می‌کنم تا 45 دقیقه بامداد پنجشنبه بهاری همراه رادیو فردا بمانید. بیشتر از اینها نیز خواهید شنید. همزمان با ادامه درگیری‌ها در یمن، وزیر خارجه آمریکا در گفتگوهای خود با مقام‌های عربستان سعودی خواستار وقفه در بمباران مواضع حوثی‌ها شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عربستان نیز اعلام کرده که برای تسهیل کمک رسانی به مردم یمن، عملیات هوایی در این کشور را به حالت تعلیق در می‌آورد. اعلام توقف حمله‌های هوایی عربستان و متحدانش علیه یمن به هنگامی صورت می‌گیرد که شبه نظامیان حوثی آخرین پایگاه سربازان دولتی را در عدن تصرف کردند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در آمریکا، بشنوید.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، چهارشنبه شب به وقت محلی وارد ریاض شده و در نخستین مرحله از گفتگوهایش با مقام‌های عربستان سعودی با ولیعهد این کشور دیدار و گفتگو کرده است. از مهمترین موضوعهای مورد گفتگو، همچنان که پیشتر هم اعلام شده بود، پیشنهاد دولت آمریکا برای توقف موقت عملیات هوایی عربستان علیه شبه نظامیان حوثی در یمن است تا سازمانهای کمک رسانی بین المللی بتوانند کمکهای خود را به جنگ زدگان این کشور برسانند. خبرگزاری فرانسه میگوید که دولت عربستان توقف موقت حمله های هوایی علیه یمن را مورد مطالعه قرار داده است. 22 سازمان کمک رسانی هشدار دادند که عملیات امدادی آنها در یمن میتواند به دلیل کمبود سوخت و نبود ایمنی از بمباران‌های هوایی متوقف شود. این سازمان‌ها همچنین خواستار رفع محاصره دریایی یمن شدند. نگرانی‌ها نسبت به اوج گرفتن تلفات انسانی افزایش یافته و به گزارش خبرگزاری فرانسه تنها روز چهارشنبه 32 تن به هنگام فرار از بندر عدن کشته شدند. خبرگزاری فرانسه اضافه کرده که شیعیان حوثی غیر نظامیان را هم هدف قرار می‌دهند و از جمله در گلوله باران بندر ماهیگیری عدن 67 تن زخمی شدند. از جمله برنامه‌های آقای کری در ریاض، تجدید تلاش‌های مربوط به گفتگوهای صلح یمن اعلام شده است.
Shift from phase 1 into a political phase and humanitarian phase.
وزیر خارجه آمریکا پیش از این هم تصریح کرده بود که تغییر موضع عربستان به مرحله سیاسی و انسان دوستانه در مورد کاهش حمله های هوایی دال بر این اندیشه بود که مردم از جنگ دست خواهند کشید و به گفتگوهای سازمان ملل روی خواهند کرد.
Yemen's future should be decided by Yemenis.
آقای کری همچنین گفته است که آینده یمن باید توسط همه یمنی ها تعیین شود و سرنوشت آن نیز از جانب طرف های درگیر در پشت میز مذاکره رقم بخورد، نه از طریق بازیگران خارجی و جنگ های نیابتی. در پی گفتگوهای رئیس دیپلماسی آمریکا با مقام های ارشد دولت سعودی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن اسماعیل شیخ احمد به دیدار دولت مردان عربستان خواهد رفت تا مقدمات کنفرانس صلح یمن را فراهم کند. سازمان ملل متحد میگوید که از 19 ماه مارس و به عبارتی از 28 اسفند ماه گذشته بیش از 1200 نفر قربانی جنگ‌های داخلی یمن شدند. علاوه بر این، تعداد بیشماری زخمی و بیش از 100 هزار تن نیز از این کشور فرار کردند. اسماعیل شیخ احمد، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، پیش از رفتن به ریاض در پاریس گفتگوهایی را انجام می‌دهد تا همکاری دیپلمات‌های دولت‌های منطقه و قدرت‌های جهانی را برای پایان دادن به بحرانی که ابعاد فاجعه‌بار آن گسترده‌تر می‌شود جلب کند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، چهارشنبه شب گفت که واشنگتن نسبت به وخامت شرایط انسانی در یمن عمیقاً نگران است، چرا که اوضاع هر روز بدتر و بدتر می شود. آقای کری پیش از عزیمت به عربستان، کمک مالی جدید آمریکا به میزان 68 میلیون دلار دیگر به مردم یمن را اعلام کرد. این مبلغ برای کمک به کودکان یمن و تأمین مواد خوراکی در اختیار سازمان ملل متحد قرار می گیرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن درباره تازه‌ترین تحولات پیرامون بحران در یمن. اما سازمان ملل نسبت به گفتگوهایی که این هفته درباره سوریه آغاز کرده روی کردی محتاطانه اتخاذ کرده است. خبرگزاری رویترز میگوید که این روی کرد به منظور جلوگیری از بالا بردن انتظارات در مورد نتیجه این تازه‌ترین ابتکار است. بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
فرستاده سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید خواهان گفتگو با دیپلمات‌ها، فعالان و رهبران سیاسی و نظامی است تا ببیند آیا از هنگام اعلام نقشه راهی در سال 2012 برای پایان دادن به جنگ هیچ گونه زمینه مشترک جدیدی به وجود آمده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است استفان د میستورا رایزنی‌هایش را گفتگوهای صلح یا ژنو 3 نمی‌خواند، اما برخی دیپلمات‌ها فکر می‌کنند بحث‌های یک به یک و جداگانه وی برای منتهی شدن به همین منظور طراحی شدند. به گزارش رویترز دعوت شدگان شامل دولت سوریه، انبوهی از گروه‌های اپوزیسیون و جناح‌های مسلح غیر جهادی، اعضای جامعه مدنی، سازمان‌های غیر دولتی، نمایندگان 5 قدرت عمده جهانی، ایران، کشورهای هممرز و نیز قطر و عربستان سعودی هستند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در نشست خبری خود در تهران به خبرنگاران گفت که ایران با گروه کارشناسی به این نشست می رود. به گزارش خبرگزاری های ایران، مرزیه افغم با بیان اینکه این گفتگوها دو جانبه است و بین المللی نیست، ایران را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای طرف مشورت ها خواند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز چهارشنبه طی سخنانی برای دانش آموزان مدرسه‌ای در دمشق وقایع سوریه را نه یک نبرد بلکه یک جنگ خواند.
امروز داریم جنگ میکنیم نه نبرد. جنگ از نبرد متفاوت است. یک جنگ شامل نبردهای بسیاری است و وقتی درباره یک جنگ شدید مانند همین که در سوریه روی میدهد صحبت میکنیم، در پهنه هزاران کیلومتر از مرزها و در پهنه هزاران کیلومتر مربع در سوریه نه تنها درباره دهها یا صدها نبرد بلکه هزاران نبرد صحبت میکنیم. با این نوع و تعداد نبردها و تحت چنین شرایطی، چیزی که در تمام نبرد تا عادی است مشاهده حملات و عقب نشینی ها، پیروزی ها و شکست ها، برخاستن و افتادن است.
در همین حال شبکه بلومبرگ گزارش داده است رئیس بانک مرکزی سوریه میگوید ایران خط اعتباری 1 میلیارد دلاری را ارزیابی میکند. بنابراین گزارش دمشق و تهران درباره گشایش دومین خط اعتباری 1 میلیارد دلاری ایران برای سوریه گفتگو میکنند. به گزارش بلومبرگ رئیس بانک مرکزی سوریه ادیب میاله در دمشق طی مصاحبه تلفنی با آن شبکه خبری اظهار داشته که دولت ایران گشایش این خط اعتباری را به طور مقدماتی تایید کرده است. پیش از این خط اعتباری ایران برای سوریه در سال 2013 گشوده شده بود. بلومبرگ می نویسد رئیس بانک مرکزی سوریه گفته است سوریه هنوز از اولین توافق 1 میلیارد دلاری پول دارد که به تأمین هزینه های وارداتش یاری می رساند. در سال 2013 خبرگزاری رسمی سوریه سانا از امضای قراردادی بین تهران و دمشق گزارش داده بود که بر مبنای آن ایران در برابر اعطای خط اعتباری 3 میلیارد و 600 میلیون دلاری به سوریه از حق سرمایه گذاری در آن کشور برخوردار می شد.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب در روزی است که انتخابات پارلمانی بریتانیا قرار هست برگزار شود. نظرسنجی ها از رقابت تنگاتنگ دو حزب اصلی یعنی حزب حاکم محافظه‌کار و حزب اپوزیسیون کارگر حکایت دارد. این دو حزب عمده و احزاب کوچک دیگر چون لیبرال دموکرات، حزب استقلال بریتانیا، حزب ملی گرای اسکاتلند و حزب سبز ها بر سر 650 کرسی پارلمانی با یکدیگر رقابت می‌کنند. بر اساس قانون اساسی بریتانیا رهبر حزبی که اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد بر مسند نخست وزیری تکیه خواهد زد. سیاست خارجی حزب محافظه‌کار در صورت پیروزی تغییر چندانی نخواهد کرد، اما در صورت پیروزی احتمالی حزب کارگر سیاست خارجی دولت آینده بریتانیا در قبال ایران شامل چه تغییراتی خواهد بود؟ این سوالی است که همکارم حسین قویمی اون رو با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن در میان گذاشته.
من تصور نمی کنم که تغییر اساسی در نگاه و یا سیاست بریتانیا در ارتباط با ایران در صورت روی کار آمدن حزب کارگر صورت بگیری. موازه ای که احزاب اصلی و عمده بریتانیا در قبال ایران دارن کم و بیش شبیه همه، مسئله پایان دادن به این مناقشه هسته‌ای، پایان دادن به این که به هر حال این خطری که از سوی غرب توسط اتمی شدن ایران حس میشه و پایان دادن به این مذاکرات و رسیدن به تفاهم در صدر اولویت هر دولتی که در بریتانیا بعداً تشکیل بشه قرار خواهد داشت و اینکه بعد از اون در اصل به دنبال این باشن که در صورت حل مشکل هسته‌ای که سطح روابط رو به اصطلاح توسعه بدن، تجارت و اقتصاد رو با ایران دو مرتبه به راه بیاندازن، این از اولویت‌های هر دولتی است که متعاقباً روی کار بیاد.
آقای خانساری، آیا موضع حزب کارگر در مورد پناهجویان و مهاجران که ایرانی‌ها را هم شامل میشه با سیاست‌های حزب محافظه‌کار تفاوت زیادی داره و در این مورد در صورت پیروزی حزب کارگر چه تغییراتی رخ میده؟
در این رابطه هم من باز تصور میکنم که تفاوت فاحشی میان عمل کرد یا برداشت دولت کارگر با دولت محافظه‌کار در قبال مسئله پناهجویانی که به بریتانیا روی میکنند نخواهد داشت. یعنی در اصل اون جو و شرایطی که امروز در بریتانیا حاکمه و اون قوانینی که امروز به هر حال تصویب شده و طبق اون قوانین به اصطلاح موضوع پناهجویان در چارچوب اون داره پیش میره و اداره میشه باز چیزی نیستش که بخواد تغییر بکنه و یا اینکه مثلا این فرض به وجود بیاد که در صورت روی کار آمدن دولت کارگر که مواضع بریتانیا در قبال پناهجویان و به ویژه پناهجویان ایرانی نرم‌تر میشه، نه، من تصور نمی کنم که چنین چیزی باشه و این یک موضوعی است که باز وحدت نظر میان دو حزب عمده بریتانیا میشه گفتش که به طور کامل وجود داره.
تفاوت دیدگاه‌های حزب محافظه‌کار و حزب کارگر درباره اتحادیه اروپا در مورد چه مسائلی است و ظاهراً حزب محافظه‌کار در نظر داره در صورت پیروزی دست به یک رفراندوم در این باره بزنه.
در این رابطه یک تفاوت عمده‌ای بین دو حزب بزرگ بریتانیا وجود داره. حزب محافظه‌کار و آقای کامرون با توجه به فشارهایی که در درون حزب برای رسیدن به یک تعریف جدید از رابطه بریتانیا با به اصطلاح اتحادیه اروپا تهدید میشه و این یک وضعیتی است که میشه گفتش که از زمان میسیس تاچر به این وقت یک نکته عمده‌ای بوده که در حزب محافظه‌کار همیشه وجود داشته، ایشون وعده کرده که سعی خواهد کرد که روابط بریتانیا با اتحادیه اروپا رو به یک تعریف جدیدی برسونه و در صورت رسیدن به اون و به هر حال باقی موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا رو منوط به برگزاری یک رفراندوم حد اکثر تا یک سال بعد از پایان انتخابات قرار بده. این موضوعی است که حزب کارگر با اون کاملا مخالفه. حزب کارگر تحت هیچ شرایطی مثل حزب لیبرال دموکرات حاضر نیست که باقی موندن بریتانیا در اتحادیه اروپا زیر سوال بره و ضمن اینی که شاید به دنبال این باشه که برابر با شرایط جدید اگر بتونه امتیازات تازه‌ای برای بریتانیا در چارچوب اتحادیه اروپا به دست بیاره، ولی به هیچ عنوان حاضر نیستش که این تصویر رو به هیچ عنوان مطرح بکنه که آمادگی برگزاری هر گونه رفراندوم و یا خدشه‌دار شدن روابطی که میان بریتانیا و اتحادیه اروپا داره رو حتی به کمترین نوعش بخواد به عنوان یک امر مطرح بکنه.
مرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد درباره انتخابات پارلمانی بریتانیا. و اما در اینجا در 19 دقیقه گذشته از آغاز روز پنجشنبه نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان که با ما تماس می‌گیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون می‌گذارید، نظراتی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
من یه کارگری که ماهیانه 400 هزار تومان درآمد بیشتر ندارم، امسال که سال قرارداد منزل مسکونیم تموم شده دنبال خونه میگردم، کمترین خونه‌ای که تونستم پیدا بکنم ماهی 600 هزار تومان اجاره بهاشه. میخوام اقتصاددانان به من بگن چطور میتونم من یه خونه پیدا کنم که ماهی 400 هزار تومان پول رو بتونم توی زندگی تقسیم بکنم. لطفاً به من خبر بدید اون موقع چطور 1 میلیارد دلار پول رو به سوریه میدن.
من نمیدونم این کشور اسرائیل و مخصوصا کشور عربی چرا اینقدر ناراحتن که ایران داره با جامعه جهانی مخصوصا با آمریکا روابط برقرار میکنه و مثل یک گروه اقلیتی در ایران نگران هستن. یه پیغامی داشتم واسه آقای خامنه‌ای، میخواستم بهشون بگم دست از این لجاجت و یکتندگی دست بردارید و مطمئن باشید برای منافع ملی ایران خیلی بهتر است و این اقلیت رو پس برانید. امیدوارم که ملت ایران و آمریکا به صلح و دوستی مثل گذشته دست پیدا کنند.
آقای فرانس باولان، شمایی که با واسه 5-6 میلیارد تومان پول با کشورهای عربی دست دوستی دادید و سر یک سفره نشستید با اونا برای مقدار تخفیف نفتی، تخفیف تو دلار، این درست نیست که از اونا حمایت کنید بدون اینکه بدونید چرا عربستان به اسرائیل اعتراض نمی‌کنه به شهرک‌سازی و چرا قبل از اینکه آمریکا به داعش حمله کنه تو عراق عربستان به داعش حمله نکرد ولی به حوثی‌ها حمله کرد. این انصاف نیست که شما واسه چند میلیارد دلار برید اونجا و این حرفا رو بزنید و این حمایت‌ها رو بکنید.
من میخوام احساسات زنا رو تو تابستان بگم در ایران. تابستان فصل خوب خدا اما نه برای ما. وقتی حجاب آهنین پوشانند بر نازک پیکر ما، بی جنگ و کارزار زره آهنین باشد بر تن ما، اینجا جهنم است که برند مرا پیش از روز جزا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که صبح روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، طی تماسی تلفنی به فرزندان خود گفته که در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگوی با تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی درباره جزئیات بازداشت او پرسیده است.
ایشان به بند زنان زندان اوین منتقل شده و به خانواده گفتن که ایشان برای ادامه حکم قبلیش بازداشت شده. خب این سوال برانگیزه چون ایشان به عنوان مرخصی از زندان آزاد کرده بودن. خب اگر عنوان مرخصی از زندان داشته که خب به تبع محکومیت حساب میشه، دوری محکوم حساب میشه، میدونستن درخواست کنن ایشان برگرده به زندان که دیگه لازم نبود به این شکل با ایشان برخورد کنن. اون روزی که قرار بوده برای پرونده خانی دادگاه جدیدش باشه. این آخرین خبری که ما از ایشان داریم که با بچه‌هام که دیروز صحبت کرده گفته یکشنبه بیایید زندان ملاقات من روز یکشنبه آینده.
خانواده به دادگاه مراجعه کرده بودند؟
نه قاضی دادگاه، اینا به شعبه های دادیاری و اجرای احکام که تو زندان اوین هستن به اونجا مراجعه میکنن.
خب بر اساس این حرفی که به خانواده زدن، حالا چه مدت از محکومیت قبلی خانم نرگس محمدی باقی مونده؟
ببینید بس همینه، ایشان اگه بر مرخصی به سر میبره اولا خب نرگس 6 سال زندان محکوم شده بوده، حکم ایشان اومدن از اردیبهشت 91 اجرا کردن، الان اردیبهشت 94ه. ولی مهم اینه که نرگس اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکای اومده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست، اگه تو اونجا بمونه این بیماری دوباره برمیگرده. این رو بیماری عصبی است، نه روحی است نه روانی، عصبی است. در یک محیط پرتنش خود به خود این حالت بهش برمیگرده که مو فلج فلج عضلانی و همراه با تشنج. این فلج عضلانی و تشنج براش خیلی خطرناک و برگرداندن این فعال حقوق بشری نهادگرا در حقیقت تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
آقای رحمانی، حالا با این بازداشت جدید خانم محمدی روند دادرسی پرونده جدیدشون به چه صورت خواهد بود؟ چون وکلا وقت خواسته بودن که پرونده رو مطالعه کنن، اما حالا ایشون بازداشت شدن، این پرونده به کجا میرسه؟
معلوم نیست، ولی واقعا شباهت اتهام ها اصلا جایی برای دادگاه جدید نمیذاره. مجموعه اتهام های نرگس هم در پرونده جدید هم در پرونده قدیم اتهام های تکراریه که در حقیقت مجازات فعالان حقوق بشره تا اجرای قانون و عدالت. واقعا اتهام ها کاملا برای شبیه شما به یه چیزی محاکمه شدید، محکوم شدید، دوباره همون رو دارن به یه شکل دیگه برای شما تکرار میکنه. مهم اینه که این ارادهیه که نهاد امنیتی و به خصوص وزارت اطلاعات در مورد پرونده فعالان مدنی مثل نرگس و قانون مدافعان حقوق بشر داره و برخی از چهرهای ملی و ملی مذهبی، این اراده به نظر من باید تغییر پیدا کنه. اگر آقای علوی به عنوان یک وزیر روی حرفایی که دو سال پیش زده بیسته و این پرونده سازی ها باید متوقف بشه، فعالیت های مدنی چه جرمی دارن؟ واقعا این دستگیری نرگس، من یه جمله میدارم میگم، این پروژه معلول سازی و ناتوان سازی یک فعال مدنی است که در سطح جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران.
تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی که ساکن پاریس است، به پرسش همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ میداد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، رابطه سکته مغزی با آلودگی محیط زیست.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست، آلودگی هوا و آب هم وقت میره بالا مویرگان بسته میشه.
و فروش پوست سگ و گرگ در تهران.
باعث کشته شدن اون حیوان به هر طریقی و فردی هست که این پوست رو میخره و یا فروشنده که این پوست رو میفروشه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
و در اینجا نوبت میرسه به تازه ترین های جهان ورزش با صدای آشنا حبیب روشنزاده.
مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا با راهیابی دو نماینده ایران، پرسپولیس و نفت تهران، به دور یک هشتم به پایان رسید. پرسپولیس در آخرین بازی خود چهارشنبه شب در ورزشگاه آزادی و در برابر بیش از 95,000 تماشاگر تیم بنیادکار ازبکستان را 2-1 شکست داد و به عنوان تیم دوم گروه آ بعد از لخویای قطر به یک هشتم نهایی راه یافت. نفت تهران هم با وجود شکست 3-3 مقابل تیم العین امارات متحده عربی در شهر العین به عنوان تیم دوم گروه ب به دور یک هشتم نهایی رسید تا 2 هفته دیگر با الاهلی عربستان دیدار کند. حریف پرسپولیس هم در یک هشتم الهلال عربستان خواهد بود. دو نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، فولاد خوزستان و تراکتورسازی تبریز، در مرحله گروهی حذف شدند. وزیر ورزش و جوانان یک بار دیگر وضعیت فوتبال کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت فوتبال ایران رو به قهقرا می‌رود. محمود گودرزی که در میان جمعی از پیشکسوتان فوتبال سخن می‌گفت، پس از آنکه در زمینه اشاعه فساد در فوتبال کشور اشاراتی داشت، گفت من وزیر ضد فساد در فوتبالم، نه وزیر ضد فوتبال. ولی متاسفانه عده‌ای شعار می‌دهند وزیر ضد فوتبال اعدام باید گردد. وزیر ورزش در بخش دیگری از سخنان خود، بدون آنکه نامی از کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران ببرد، گفت که او به جای آنکه کارمند ما باشد کارفرمای ما شده است.
یک بیگانه ای در اینجا میاد، ما کارفرما هستیم و او کارمند ما، کارگر ما، کارگر ما شده کارفرما و ما در اختیار او، ما گرفتار شدیم. این هم یک نوع لومپنیزم، منتها لومپنیزم وارداتی است که خیلی زیبا جلوه میکنه.
محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، مدیریت فوتبال ایران را مدیریت ویروسی نامید و گفت اگر در چنین شرایطی دولت دخالت نکند، مدیریت ویروسی ادامه پیدا خواهد کرد. در مسابقات کشتی قهرمانی آسیا که در قطر جریان دارد، ساعتی پیش یونس سرمستی، کشتیگیر وزن 57 کیلوگرم ایران، برنده مدال برنز شد. 3 کشتیگیر دیگر ایران نیز پای سکو قرار دارند برای کسب مدال‌های طلا یا نقره که عبارتند از مسعود اسماعیل‌پور، علیرضا کریمی و کمیل قاسمی. و دومین بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا میان تیم‌های بارسلون و بایر مونیخ ساعتی قبل در بارسلون آغاز شده که هم اکنون ادامه دارد. اولین بازی رفت را سه‌شنبه شب یوونتوس در تورین مقابل رئال مادرید برگزار کرد و 2-1 به پیروزی رسید. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN گل پیروزی یوونتوس را کارلوس تووز بازیکن آرژانتینی یوونتوس در دقیقه 58 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. به این ترتیب یوونتوس با این پیروزی 2-1 در بازی رفت برای راهیابی به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در دیدار برگشت در مادرید بازی مشکلی پیش رو خواهد داشت.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز پنج شنبه 17 اردیبهشت ماه. سپاسگزاریم که همراه این مجله نیمه شب هستید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا نماگر خواهید بود، اما پیش از نماگر مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. بار دیگه با همکارم جمشید زند.
با سلام مجدد. ساعتی پیش از پایان مهلت قانونی تعیین شده، نخست وزیر اسرائیل موفق شد کابینه ائتلافی خود را تشکیل دهد. بنیامین نتانیاهو در آخرین لحظات توانست با نفتالی بنت، رهبر حزب دست راستی خانه یهود، به توافق برسد. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در انتخابات ماه مارس 30 کرسی کنست یا پارلمان اسرائیل را به دست آورد و مأمور تشکیل کابینه شد. آقای نتانیاهو برای باقی ماندن در مقام خود باید ائتلافی با دست کم 61 کرسی از 120 کرسی پارلمان را تشکیل می‌داد. کنارگیری روز دوشنبه آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه و حزب دست راستی او، از دولت ائتلافی اسرائیل، نتانیاهو را در موقعیت دشواری برای تشکیل دولتش قرار داد. نیروی دریایی آمریکا به نظارت بر کشتی‌های تجاری که پرچم آن کشور را هنگام عبور از تنگه هرمز حمل می‌کنند پایان داد. کلونل استیون وارن، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته است که این مأموریت روز سه‌شنبه به پایان رسیده، ولی ناوهای جنگی آمریکا برای انجام عملیات عادی امنیتی در منطقه خواهند ماند. هفته گذشته به دنبال توقیف یک کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال از طرف نیروی دریایی سپاه پاسداران، آمریکا اعلام کرد که به مدت محدودی بر کشتی‌های تجاری حامل پرچم آن کشور هنگام عبور از تنگه هرمز نظارت خواهد کرد. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی، عربستان سعودی را به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در یمن متهم کرد. آقای لاریجانی که در جمع مسئولان عالی قوه قضایی صحبت می کرد، درباره حملات هوایی عربستان و متحدانش در یمن گفت: با هر معیار میزانی که حساب کنید، آنچه در یمن رخ می دهد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است و سران رژیم سعودی باید مثل سران جنایتکار نازی در دادگاه بین المللی محاکمه شوند. پایان نقل قول. مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر بارها از حملات هوایی عربستان و متحدانش علیه مواضع حوثی‌های یمن انتقاد کرده و آن کشور را به زیر پا گذاشتن موازین حقوق بشر متهم کرده‌اند. ایران از حامیان شبه نظامیان شیعه حوثی‌های یمن به شمار می‌رود. خبرگزاری فارس به نقل از مدیرعامل شرکت پارس طلایی خبر داده است که روز چهارشنبه دادگاه حکم تخلیه و فروش اموال کشتی توقیف شده در بندر عباس را صادر کرد. هفته گذشته یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال و 24 خدمه آن از طرف نیروی دریایی سپاه پاسداران در آبهای تنگه هرمز توقیف شدند. دلیل توقیف کشتی بدهی شرکت دانمارکی مرسک به شاکی خصوصی در ایران اعلام شده است. اما اکنون حمیدرضا جهانیان، مدیرعامل پارس طلایی، میگوید قاضی ملکوتی دستور داده با مزایده اموال و بارهای این کشتی بدهی شرکت او و جریمه 5 میلیارد ریالی دولت پرداخت شود. و وزیر نفت ایران میگوید میزان بدهی نفتی هند به ایران بیش از 7 میلیارد یورو است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن زنگنه وزیر نفت روز چهارشنبه در نشستی خبری در تهران گفت بدهی نفتی هند به ایران شامل دو بخش روپیه و یورو است و آقای زنگنه بدون توضیح درباره بدهی روپیه هند گفت مجموع بدهی یورویی هند به ایران بیش از 7 میلیارد یورو است. وزیر نفت افسود آماده است پس از لغو تحریم‌ها این بدهی را دریافت کند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را از همکارم جمشید زند شنیدید و در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی نماگر. سپاسگزاریم که تا این ساعت از شب در ایران و این ساعت از روز در هر جای دنیا همراه ما هستید. همراه رادیو فردا. روز پنجشنبه خوبی داشته باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که کمی درباره حمایت از تولید ملی با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. نخست از هر چیز با همراهی مهتاب وحیدی راد مروری داریم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته.
لابلای یادداشت ها.
علی دادپی اقتصاددان و استاد دانشگاه در یادداشتی که برای روزنامه جهان صنعت نوشته، احساس شمار زیادی از اقتصاددانان ایرانی را به احساس دیدبان کشتی تایتانیک تشبیه کرده که به نوشته او بعد از سالها هشدار دادن درباره عواقب اجرای بی‌برنامه و هزینه بی‌نظمی‌های گسترده در اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها، حال نظاره‌گر واقعیت پیدا کردن آن هشدارها هست. این اقتصاددان هدف اولیه این برنامه را حذف یارانه‌های غیر مستقیمی اعلام کرده که به نوشته او باعث فربه شدن دستگاه دیوان سالاری کشور و عدم تخصیص بهینه منابع عمومی بود. علی دادپی معتقد است که دولت وقت در زمان اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها بی توجه به فلسفه ذاتی یارانه‌ها و با توجه به شعار انتخاباتی آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، این برنامه را به شکل توزیع مساوی درآمدهای نفتی به اجرا گذاشت. به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه، در نتیجه چنین رویکردی، برنامه‌ای که برای اصلاح مالیه عمومی و نظم دادن به ارکان آن تدوین شده بود، به بی‌انضباطی مالی و پولی دامن زد. این اقتصاددان در جای دیگری از تحلیل خود تصریح می‌کند که سوء مدیریت‌ها باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم شد. علی دادپی در پایان تحلیل خود با تأکید بر اصلاح اشتباهات صورت گرفته در اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها پرسیده است که آیا می‌توان به مردم یادآور شد که یارانه‌ها سود سهامشان از ثروت ملی نفت نبوده و نیست و از اول افرادی کوشیدند با استفاده از این طرح و از محل خزانه ملی برای خود رای بخرند. محمد مهدی بهکیش، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، بخشنامه دولت در زمینه بازگشت به قیمتگذاری را شوک آور توصیف کرده است. آقای بهکیش بخشی از تحلیل خود را به تایید عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی و مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران اختصاص داده است و از کاهش نرخ تورم و خروج از رکود به عنوان عملکرد قابل تحسین دولت نام برده است. در این حال به گفته این استاد دانشگاه، دولت فقط چند ماه فرصت دارد تا خود را برای دوره پسا تحریم آماده کند. به باور محمد مهدی بهکیش، دولت برای جلوگیری از گرانفروشی میبایست راه‌های دیگری را در پیش گیرد تا رقابت را خفه نکند. این اقتصاددان پیشنهاد می‌کند که برای مقابله با افزایش قیمت‌ها، تولید کننده به تولید با هزینه کمتر ولی کیفیت بیشتر هدایت شود که راه رسیدن به آن را حذف مقررات به نوشته او دست و پاگیر می‌داند. آقای بهکیش بخشنامه اخیر دولت را بزرگترین مشکل در مسیر رقابتی شدن قلمداد کرده و ابراز امیدواری کرده است که دولت هر چه زودتر این بخشنامه را حذف کرده و به نوشته این استاد اقتصاد دانشگاه منطق اقتصادی بر قیمت‌ها را حاکم کند.
یک عدد، یک تحلیل.
اقتصاد ایران مدت هاست بیش از هر شاخص و عدد و رقمی آینده خود را پای میزهایی جستجو می کند که بیش از اقتصاد در آن حرف بر سر پرونده هسته‌ای است. اگرچه کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که پیوند زدن تمام تحولات آتی اقتصاد ایران به نتایج مذاکرات هسته‌ای می‌تواند پس از حصول این توافق موجب سرخوردگی اهالی اقتصاد شود، اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابایی ندارد تا یک بار دیگر در جمع کارگران ایرانی این گونه از آینده اقتصاد ایران در دوره پس از تحریم ها سخن بگوید.
با توافق نهایی که اگر طرف ما اراده جدی داشته باشد در ماهای پیش رو امکان پذیر هست، شرایط تولید در ایران به مراتب بهتر خواهد شد.
اما کوتاه زمانی پس از این سخنان حسن روحانی، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع شماری دیگر از کارگران در هفته بزرگداشت کار و کارگر تاکید کرد که سرنوشت تولید و تولید کننده ایرانی نه در بیرون از مرزها که در داخل مرزهای ایران رقم خواهد خورد.
کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است.
البته فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس بر الزام تعامل با جهان برای رسیدن به رشد اقتصادی معقول تاکید می‌کند.
امنیت و سطح رفاه ایرانی‌ها گره خورده با روابط بین‌المللی کشورشون. تحریم‌های دو سه سال گذشته اختلال‌های زیادی به وجود آوردن در روابط بانکی، بازرگانی، بیمه و حمل و نقل کشور. صدور مهمترین کالای ایران رو که نفت باشه به نصف تنزل دادن، پول ملی کشور رو تضعیف کردن و تورم رو از زیر کنترل خارج کردن. برای رها شدن از این مصیبت ایران چاره‌ای نداره جز رفتن به ژنو، لوزان و بعد نیویورک، مقر شورای امنیت سازمان ملل متحد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های دیگری از سخنان خود در جمع کارگران بر اهمیت حمایت از تولید ملی پافشاری کرد، چیزی شبیه به نامگذاری سالهای اخیر که او تلاش کرده در این نامگذاری‌ها از مردم تا تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان دولت و حکومت را نسبت به اهمیت مقوله حمایت از تولید ملی متوجه سازد.
ممکنه بعضی بگن این مسئله تولید که شما تکرار می‌کنید، بگن این خب لوازمی دارد با وضع کنونی که تحریم هست و نمی‌دونم فشارهای بین المللی هست، رونق تولید و تقویت تولید تحقق پیدا نخواهد کرد. بنده انکار نمی کنم که این تحریم‌های ظالمانه‌ای که دشمنان ملت ایران و دشمنان انقلاب بر ملت ایران تحمیل کرده اند، انکار نمی کنم که اینها تأثیر دارد، بلاشک بی تأثیر نیست. منتها این رو من انکار میکنم که این تحریم ها بتواند جلو یک تلاش عمومی سازمان یافته برنامه ریزی شده برای رونق تولید رو بگیره. این من قبول ندارم.
رهبر جمهوری اسلامی ایران سال 1390 را با این امید سال همت مضاعف کار مضاعف اعلام کرد که شاید با این نامگذاری نرخ رشد اقتصادی ایران به اهداف 8% برنامه ریزان توسعه و تدوین کنندگان سند چشم‌انداز ایران نزدیک شود. اما در نهایت اقتصاد ایران در پایان سال همت مضاعف کار مضاعف رشدی 3.2% بر جای گذاشت. آیت الله خامنه ای سال 1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کرد. سالی که عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را یدک می کشید، در میان سالهای اخیر با ثبت رشد منفی 6.8% از سیاه‌ترین سالهای اقتصاد ایران بود. یک سال بعد، یعنی سال 1392، سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گرفت تا سالی که از میانه راه با نشستن حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری ایران همراه شد، در نهایت رشدی بهتر از منفی 1.9% حاصل کار اقتصادی ایران نباشد. هنوز نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1393 رسماً اعلام نشده، اما بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ایران در 9 ماه سال گذشته رقمی در حدود 3% بوده است. این رقم برای حسن روحانی و دولتش که پس از 2 سال رشد منفی توانستند جهت منفی رشد اقتصادی ایران را معکوس کنند دستاورد قابل توجهی است. اما برای نیازها، چشم‌انداز، اهداف و البته ظرفیت‌های اقتصاد ایران چاره‌ساز نیست و گره از کار فروبسته رونق و بیکاری نمی‌گشاید. همه چشم انتظار بازگشت رونق به تولید هستند، اما در این میان سیاست‌ها گوناگون است. شورای پول اعتبار هفته گذشته با هدف حمایت از تولید کننده نرخ سود بانکی را اندکی کاهش داده است. اما گرفتاری‌های رسیدن تسهیلات بانکی به تولید کنندگان و تجهیز منابع تولید همچنان پابرجاست. در این حال دولت حسن روحانی با صدور بخشنامه‌ای برای تولید کنندگانی که قیمت‌های خود را افزایش دهند خط و نشان کشیده است تا همچنان تولید کننده ایرانی بیش از هر چیز چشم انتظار آینده‌ای باشد که پای میز مذاکرات هسته‌ای رقم می‌خورد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. همونطور که هفته گذشته هم به اطلاع شما همراهان همیشگی نمایر رسوندم، مجله نمایر در هفته آینده با قالب جدیدی تقدیم شما خواهد شد. در این قالب و فرم جدید بیشتر از نظرات شما همراهان مجله نمایر استفاده خواهیم کرد که از طریق پیامگیر رادیو فردا، ایمیل برنامه به آدرس namayar@radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا این نظرات و پیشنهاداتون درباره برنامه نمایر و همچنین موضوع برنامه رو به اطلاع من میرسونید. تا هفته و نمایر دیگه که نظر و پیشنهاد دیدگاه شما پررنگتر از همیشه در نمایر جاری و ساری خواهد بود، روز و روزگارتون خوش.